به نام خدا. وبیناری رو که امروز تهیه کردیم با توجه به اختلالات، هیجانات، انتظاراتی که از صنعت طیور میرفت، از دولت میرفت و مردم نگران بودند از اینکه بالاخره مرغ رو دولت یه قیمتی اعلام میکنه، این قیمت به دستشون نمیرسه و تبلیغاتی که میشد که مرغ گران است و ارز 4200 تومانی داده میشه یا ارز ترجیحی داده میشه، نباید این قیمتا باشه و اینها. من عنوان این در واقع وبینار رو گذاشتم گرانی مرغ، منتها هم علامت سوال داره هم علامت تعجب. بریم ببینیم که واقعا مرغ گران بوده و گران شده، یا تصور گرانیه، یا اینکه گران فروشیه. اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شاید یه خورده هم راجع به کسانی که به عبارتی مقصرن توی این سیستم رو خدمتتون توضیح بیشتر و فنی تری بدیم. ملاحظه بکنید اینجا مشاهده میکنید که ما در سال 1399 در ماهای مختلف جوجه ریزی مادر رو مشاهده میکنید. از فروردین 1399 با 836 هزار قطعه شروع میشه، در اوج خودش خرداد ماه میرسه به 995 هزار و در قعر خودش به 447 هزار قطعه جوجه مادر میرسه. مجموعاً حدود 9,618,000 خورده‌ای جوجه یک روزه مادر وارد سالن‌ها میشه. این مقدار جوجه متأسفانه تعادل و توازنش در سال 1399 برهم خورده. این ناهماهنگی که بین این شکل از جوجه ریزی به بار آورده، تبعاتش در سال 1400 به جد مشاهده خواهیم کرد. این سه ماه شهریور، مهر و آبان که الان یواش یواش داره جوجه هاشون وارد بازار میشه، این سه ماه متوسطش حدود 640 هزار قطعه است که یک قعری هم اینجا پیدا کرده که کمبود جوجه در بهار و در نیمه اول سال رو رقم میزنه. اگر به این اسلاید توجه بکنید میبینید که از 1390 تا 1399 جوجه ریزی سال 1399 کمترین تعداد جوجه ریزی مادر در 10 سال ما قبل خودشه. یعنی هیچ سالی در از 1390 تا 1399 هیچ سالی به کمی سال 1399 جوجه مادر ریخته نشده. پس انتظار ما اینه که در سال 1400 با کمبود جوجه گوشتی حتما روبرو بشیم. این 1399 نسبت به 1398 20% جوجه مادر کمتری ریخته شده. یه نکته ای که توی جوجه ریزی 1399 هستش اینه که حدود 10% این جوجه، جوجه آریانه که متناظر جوجه های راس کاب و آربراکرز هم تولید نخواهد کرد. یعنی خود این 9,618,000 هم اگر به واقع نگاه کنیم از این هم کمتره. حالا اگر بخوایم یه خورده ریاضیش بکنیم، این مثل این میمونه که مثلا ما 9,450,000 جوجه ریخته باشیم که باز هم در میان سالهای 1390 تا 1399 کمترین میزان جوجه ریزی در 10 سال گذشته است. این علارغم این که ما جمعیتمون از 1390 تا 1399 حداقل 10 میلیون نفر اضافه شده، 10 میلیون نفر اضافه شده، ما هنوز کمتر از سال 1391 که کمترین مقدار 10 سال گذشته است جوجه ریزی کردیم. بنابراین این جمعیتی که از 1390 به 1399 اومده 10 میلیون نفر حداقل جمعیت اضافه شده، سرانه مصرف ما رو برای سال 1400 تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد. اما نکته ای که عرض کردم خدمتتون اینه که در این رو درسته که من برای 11 سال تهیه کردم، ولی به جرأت میگم که در 40 سال گذشته با توجه به تجربه و سابقه ای که در صنعت دارم، در 40 سال گذشته این مقدار از واریانس، این در واقع نشان دهنده تفاوت جوجه ریزی ماهانه در سالهای مختلفه، کمترین تفاوت جوجه ریزی مربوط به سال 1395 و بیشترین تفاوت جوجه ریزی مربوط به سال 1399. در اعدادش 11 سال رو نشون میده، ولی تجربتاً میگم خدمت دوستان و همکاران و شنوندگان و بینندگان که این در تاریخ صنعت بی سابقه است. این حجم از تفاوت و واریانس معناش اینه که ما در سال 1400 با یک تلاطم بسیار جدی در تولید جوجه یک روزه گوشتی مواجه خواهیم شد. فعلا هم تا اینجا من این برای اینجا هنوز عملکرد مادون جوجه آریان رو منظور نکردم. اگر اون رو هم اینجا منظور بکنم، این به جای 18 برابر بیش از 20 برابر نسبت به سال 1395 که آرام ترین سال رو در واقع در جوجه ریزی داشتیم به خودش خواهد دید. بنابراین این میزان واریانس، این تفاوت جوجه ریزی ماهانه در واقع سال 1399 بیشترین میزان تفاوت در سالهای مختلفی است که صنعت جوجه مادر ریخته. ترجمهش هم عرض کردم، ترجمه این تفاوت در عمل یعنی تلاطم در بازار جوجه یک روزه گوشتی. این تلاطم رو الان ما شاهدیم، این تلاطم ادامه خواهد داشت. برابر اون چه که آمارهای رسمی میگوید، ما فروردین ماه با 123.5 میلیون قطعه مثلا جوجه یک روزه گوشتی رو بستیم، اما حداقل این روند درست خواهد بود. روند تولید جوجه گوشتی روند کاهشی خواهد داشت حداقل تا مهر ماه. نمیدونیم که جوجه ریزی فروردین 1400 تا شهریور 1400 چه تعداد خواهد بود که این پیش بینی رو ادامه بدیم، ولی حداقل اینجا میتونم بگم که این جوجه ریزی روند کاهشی داره. تولید جوجه گوشتی و جوجه ریزی گوشتی در کشور روند کاهشی داره، به تبع این روند تولید مرغ کاهشی خواهد بود. من خودم با این حالا توضیح میدم خدمت دوستان در اسلایدهای بعدی. این آمار و ارقام، این آمار و ارقام محاسباتیه، معلوم نیست که در عمل ما این عدد رو هم بهش دست پیدا بکنیم. خب قیمت جوجه گوشتی سال گذشته در فروردین و اردیبهشت میبینید که حدود 540 تومان بوده و در سال 1399 در پرزنتیشنی که در دیماه بود فکر میکنم خدمت همکاران ارائه دادم عرض کردم حدود 2000 میلیارد تومان اینجا زیان خوابیده برای مزارع مادر. حالا 2-3 ماهیه که اینجا داره جوجه با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب فروخته میشه، همه هم به تلاطم افتادن که چرا این قیمت افزایش پیدا کرده. خب این افزایش قیمت محصول، یکیش محصول کمبوده، محصول تقاضای بیشتره که حالا اونم عرض میکنم که چرا، ولی اینها هنوز پوشاننده این زیان نخواهد بود. بسیاری از شرکت ها اینجا تقریبا هستی خودشون رو باختن. 2000 میلیارد تومان زیان، حداقل زیان مزارع مادر در سال 1399. این پیش بینی تولید مرغ زنده است که بر اساس همون در واقع جوجه گوشتی که گفتیم پیش بینی کردیم تولید میشه، تولید خواهد شد که میبینید این هم در واقع روند کاهشی داره و به تبعش مرغ زنده هم روند کاهشی خواهد داشت. این هم پیش بینی تولید گوشت مرغ آماده تبخه که کاملا روند کاهشیش رو تا آبان ماه مشاهده میکنید. این یه استرس بسیار بسیار سنگینی رو برای کشور به بار خواهد آورد. قیمت گوشت قرمز از استطاعت عموم مردم خارجه، رو میارند به مرغ برای تأمین پروتئین خودشون، مرغی که روند تولیدش کاهشیه. این روند قیمت ماهیانه مرغ زنده است. سال گذشته مرغ زنده در فروردین اردیبهشت حدود 7000 تومان فروش رفته، اینجا زیان داره و حالا با تمهیداتی که کردن و با تدبیری که اندیشیدن یه قدری قیمت مرغ زنده رو افزایش دادند که افزایش قیمت مرغ زنده با افزایش روزافزون قیمت جوجه گوشتی همخوانی نداره، حتما باید این قیمت تغییر بکنه و الا مرغدارای گوشتی توان جوجه ریزی با قیمت 6000 و چه میدونم 400-500 تومان رو نخواهند داشت. یه جنبندی کردم برای سال 1400. به نظر بنده تخمین تعداد جوجه گوشتی تولیدی از هر مرغ مادری گزافه است، یعنی بیش از اون مقداری است که واقعا داره تولید میشه. این اعدادی که اینجا شما مشاهده کردید، این اعداد تخمین های کامپیوتری، تخمین های محاسباتیه و این تخمین ها به نظر بنده اغراق درش هست. حالا نمیگم افراد خواستن اغراق کنن، محاسبات باید راستی آزمایی بشه، هم راستی آزمایی به اصطلاح محاسباتی بشه یه بار دیگه، هم راستی آزمایی میدانی بشه. این راستی آزمایی میدانی نداره، ما فقط دلخوشیم به یه سری مدل ها و محاسبات که فکر میکنن 123 میلیون قطعه تولید شده. فاصله قابل توجهی بین تعداد جوجه تولیدی ادعایی و پرنده کشتار شده در کشتارگاه ها وجود داره. این رو سازمان دامپزشکی و انجمن کشتارگاه ها میتونن گواهی بدند که وقتی ما میگیم مثلا در فروردین 125 میلیون جوجه تولید شده، آیا دو ماه بعدش 125 میلیون پرنده، حالا اگه بگیم 10% هم تلفات داشته باشه، مثلا 112 میلیون پرنده رفته توی کشتارگاه زیر کشتار یا نه؟ من فکر میکنم این فاصله سازمان دامپزشکی اگر گزارش بدهد، این فاصله یک فاصله بیش از 30%. با توجه به وجود عرض ترجیحی در تولید جوجه گوشتی، قاچاق تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه بسیار مقرون به صرف است. یعنی ارز 4200 تومانی قاچاق اینها رو موجه میکنه، نه موجه قانونی، موجه مالی میکنه. تلفات گله های مادری و گوشتی بیش از اون میزانی است که در محاسبات در نظر گرفته شده. یکی از احتمالات کمبود جوجه هم میتونه این کمبود مرغ هم میتونه این باشه که خیلی خیلی خوشبینانه محاسبه کرده باشند. تعداد جوجه تولیدی از هر سرمرغ مادر در استانهای شمالی که تقریبا هم سطح دریا هستند و از هوای مطلوبی برخوردارند با سایر نقاط کشور فرق داره. ما 2/3 مرغ تولیدیمون در ارتفاع پرورش پیدا میکنه، بنابراین نمیتوانیم نقاط مرتفع ایران رو، کیفیت تولیدشون رو و میزان تولیدشون رو هم سطح استانهای 6 استان ساحلی در نظر بگیریم. 3 استان ساحلی شمال میزان جوجه ریزیشون بسیار بسیار بالاتر از استانهای ساحلی جنوبیه. ما در استان خوزستان، در استان هرمزگان و در استان سیستان و بلوچستان، در اون استان ها تقریبا حجم سنگینی از مرغ به دلیل مثال آب و هوایی پرورش داده نمیشه. تعدادی گله ها، این چیزی است که در بازار داره صحبت میشه، تعدادی گله های ام جی مثبت وجود داره که تولیداتشون توی محاسبات تولید احتمالا داره میاد، ولی ممکنه که تخم مرغش از کشور خارج بشه. تقاضای مرغ به دلیل کاهش قدرت مردم در خرید گوشت قرمز بالاتر رفته باشه. بالاخره گوشت قرمز و گوشت سفید کالاهای جایگزین همدیگند. وقتی گوشت قرمز به حدود 130 هزار تومان میرسه و خانواده های مستمند و ضعیف کشور نمیتوانند گوشت قرمز رو بخرند، طبیعیه که ورود بکنند به خرید مرغ و یه قدری تقاضا رو افزایش بدن. اینو نوشتم، احتمالات زیر متصور است، قطعیتی در هیچ کدام اینها قطعیتی نیست، همش احتمالاته. اما به هر صورت جمع این احتمالات با آنچه که در عمل داره اتفاق میفته همسو و همخانه. تولید گله های آریان که سال گذشته حدود 10% جوجه مادر ریخته شده قابل مقایسه با سایر سویه ها نیست. یعنی همون 9,618,000 جوجه مادری که ریخته شده یه قدری ما رو ممکنه گول بزنه. اون عدد، عدد واقعی در عمل، اون عدد به اصطلاح دستیافتنی نباشد، چون اینها تولیدشون کمتره. با توجه به افزایش سن گله های مادری که به 76 هفته مصوب کردن، همه کسانی که در صنعت هستند میدونند که از 45 هفته به بعد باروری خروس ها افت میکنه، کیفیت جوجه های گوشتی و درصد هچ، درصد جوجه درآوری، درصدی نیست که در واقع مثل سن مثلا 50 هفته 45 هفته باشه. بنابراین با توجه به افزایش سن گله های مادری ما با کاهش درصد هچ و افت کیفیت جوجه های گوشتی هم مواجه هستیم. با توجه به واریانس جوجه ریزی مادر در سال 99، یعنی همینه که عرض کردم، تفاوت ماه های سال 1399 از منظر جوجه ریزی مادر 18 برابر سال 1395، بدون محاسبه آریان، بدون در نظر گرفتن کیفیت تولیدی گله های آریان. بنابراین ما با تلاطم تولید جوجه گوشتی و مرغ در 1400 روبرو هستیم. حالا باز همین احتمالات احتمالات از نظر من متصوره. حدوداً با 15-20% کمبود جوجه گوشتی در 1400 مواجه میشیم، به دلیل اینکه ما نسبت به سال 1398 20% جوجه کمتری ریختیم. سال 1400 به نظر بنده حدود 200 میلیون کمبود جوجه گوشتی داریم. قیمت جوجه یک روزه گوشتی همچنان گرم و گران خواهد بود. با حدوداً 300 هزار تن کمبود مرغ مواجه خواهیم بود. این به نظر من کف کمبوده. بین 300 تا 500 هزار تن کمبود مرغ مواجه خواهیم بود. امکان تأمین جوجه، تخم مرغ نطفه دار و مرغ آماده طبخ از سطح جهانی کم است. کسی در دنیا برای ما 500 هزار تن مرغ کنار نذاشته. حالا اصلا بحث پولش هم در میان نیست. فرض بکنیم ما الان 1 میلیارد دلار پول داریم، میخوایم وارد بازار جهانی بشیم، یا جوجه بخریم، یا تخم مرغ نطفه دار بخریم، یا مرغ آماده طبخ بخریم. بنابراین با توجه به این که این امکان بسیار کمه، کشور باید با خودش رو با کمبود لااقل 300 هزار تن مرغ منطبق بکنه. ما امسال متاسفانه به دلیل خشکسالی با کشتار زودرس دامها مواجه میشیم. ممکنه یه قدری قیمت گوشت قرمز کاهش پیدا بکنه، اما در سالهای بعد با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه خواهیم شد که فشار بیشتری رو به گوشت سفید و مرغ وارد خواهد کرد. قیمت نهاده ها هم در سطح بین المللی رو افزایشه. لااقل ذرت دیروز حدود 290 یورو قیمتی بوده که دارند پیشنهاد میدن. بنابراین منتظر افزایش قیمت نهاده ها در سطح بین المللی هم از سطح بین المللی هم هستیم. علت اصلی همه این مشکلات رو من توی این مثلث گذاشتم: ستاد تنظیم بازار، معاونت امور دام و تشکل‌های انجمن جوجه یک روزه و اتحادیه مرغداران گوشتی با توهم دانایی دارن زندگی می‌کنند. نمی‌دانند که در صنعت چه می‌گذره، نه در تولیدش نه در بازارش. فکر می‌کنند با دستور به بازار می‌تونند این بی‌انضباطی سال 1399 رو مدیریت کنند. انشاءالله که از این توهم خارج بشیم و قدری واقع گرایانه به مسائل و مشکلات صنعت نگاه بکنیم. متشکرم از همه بینندگانی که صحبت‌های من رو شنیدند. خب یک کسی از همکارا سوال کرده که چرا نظارتی بر قیمت جوجه نیست ولی قیمت مرغ و نهاده دستوری هست. این رو بر قیمت جوجه و مرغ و تخم مرغ عرض کردم بارها، این کالاها کالاهایی است که در نظام تولید خرده مالکی داره تولید میشه. وقتی میگیم خرده مالکی یعنی 20 هزار تولید کننده یا مجاز و غیر مجاز دارند مرغ تولید میکنند. هیچ تولید کننده مرغی، هیچ تولید کننده تخم مرغی و هیچ تولید کننده جوجه‌ای قدرت قیمت گذاری ندارد. با هیچ دستوری هم نمیشود این رو کنترل و مدیریت کرد. تنها راه چارش اینه که دولت دستش رو از درون این صنعت برداره، ارز 4200 تومانی رو حذف کنه، اجازه بده نهاده ها با قیمت های بین المللی بیاد. مسلماً قیمت مرغ افزایش پیدا خواهد کرد، قیمت تخم مرغ افزایش پیدا خواهد کرد. برای مستمندان کشور کارت یارانه پروتئین داده بشه که هم مصرف کاهش پیدا نکنه، هم قدرت خرید سر جاش بمونه. لزومی نداره که همه به اصطلاح عموم مردم از یارانه مرغ و تخم مرغ بهره مند بشن. می توانه دولت به 5 دهک پایین مرغ و تخم مرغ یارانه ای بده، حالا شکلای مختلفی که میتونه در واقع این کار رو انجام بده رو فکر میکنم مثلا وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد حضرت امام، بهزیستی، همه اینها اطلاعات جامع و کافی دارن، میتونن شناسایی کرده باشن یا بکنن یا کرده باشند پیشا پیش و در اختیار این خانواده ها قرار داده بشه. بقیه مرغ رو به قیمت معمولش بخرن. همه کالاها قیمتش آزاد شده. برای مرغ و تخم مرغ و جوجه هم بخشی از نهادها داره به قیمت مصوب داده میشه. ما سال گذشته شاهد سویای 17,000 تومانی بودیم، ذرت بیش از 5,000 تومان بودیم. طبیعیه که اگر مرغی تخم مرغی جوجه ای تولید بشه، این نمیتونه به قیمتی که حالا آقایون در ستاد تنظیم بازار تصمیم میگیرند ارائه بشه. طرح 90 روزه نتیجه ای داره؟ خیلی بحث طرح 90 روزه رو نداریم. اگر دولت دستشو برداره، اجازه بده تولید کنندگان در بازار رقابت کامل به تولید بپردازند، حالا چه 90 روزه باشه، چه 55 روزه باشه، چه 70 روزه باشه، تولید برمیگرده به حالت تعادل. گفتن که میزان نرخ تلفات به خصوص در خوزستان چقدر است؟ من واقعا اطلاعات به اصطلاح دقیق خوزستان رو ندارم، ولی چون مدتی در خوزستان در سربندر کار کردم و از مرغداری های اون منطقه بازدید کردم، علل خصوص در همین فصل، یعنی از همین اردیبهشت و خرداد به بعد تا پایان شهریور، با گرمای طاقت فرسایی پرورش میدن و طبیعیه که باید تلفات بیش از حد معمول و متعارف کشور باشه. یعنی تلفات خوزستان قطعا با تلفات مازندران و گیلان قابل مقایسه نیست، ولی اینکه اگر عدد دقیق بخواید باید سازمان دامپزشکی اعلام کنه. نوشتن که احتمالاتی که فرمودید از قبل توسط مسئولان زیربط قابل پیش بینی نبود که کشور وارد این بحران نشه. صحبت من هم همینه دیگه، توهم دانایی همین جاست دیگه. کسانی که در این به اصطلاح سزل مثلث نشستند، نتوانستند به هر دلیلی از این توهم بیان بیرون و پیش بینی درستی بکنند که کشور رو وارد بحران نکنند. نوشتن پایین اومدن نهادها را تا چه ماهی پیش بینی میکنید؟ متوجه نمیشم از نظر مقداری یا از نظر قیمت. به نظر من قیمت فعلا افزایشیه. گفتن که سال آینده را برای مرغ گوشتی و جوجه ریزی چگونه میدانی؟ سال آینده منظور سال 1400 یا سال 1401؟ من 1401 رو چون متکی به اعداد و ارقام سال 1400 خواهد بود، ما هم سال 1400 یک ماه ازش رو عبور کردیم. توی این یک ماه هم تا اونجایی که من اطلاع دارم حدود 900 و نزدیک به 40,000 جوجه مادر ریخته شده که نزدیک به 25% این جوجه مادر هم از نژاد آریان ریخته شده. ولی اینکه در ماه‌های بعد چه مقدار جوجه ریخته بشه و تولید سال و بخشی از سال آینده رو شکل بده، الان اطلاعاتش رو نداریم. فرمودید قیمت جوجه یک روزه و مرغ زنده همخوانی ندارد، کدوم یکی باید قیمتش اصلاح بشه؟ قیمت مرغ، تخم مرغ و جوجه عرض کردم در قیمت مرغ و تخم مرغ و جوجه بازارش رقابت کامله. اگر تولید به اندازه کافی اجازه بدن انجام بشه، خود رقابت قیمتها رو تنظیم میکنه. ما سالهای متعادل کم نداشتیم که. آیا با حضور نژاد آریان وضعیت تولید و وزنگیری نامناسب تر نخواهد شد؟ چرا؟ ما هم جوجه کمتری از نژاد آریان خواهیم گرفت، هم وزن کمتری از مرغ‌های آریان خواهیم گرفت. گفتن که طرح 90 روزه به امید توزیع عادلانه تر جوجه و جلوگیری از طولانی شدن صف تقاضا پیشنهاد شده. بله، خب ما ظرفیت بسیار بسیار زیادتر از میزان تولید داریم. طبیعیه که همه این ظرفیت رو الان نمیتونیم پر بکنیم و یه محدودیتی قائل شدن برای اینکه هر مرغداری در سال حد اکثر بتونه 4 دوره بریزه. خود اینه که از مسائل و مشکلاتی است که اگر فضای صنعت آزاد بشود، این ظرفیت میاد زیر تولید و ما میتوانیم، چون هم توان کارشناسی شو داریم، هم توان علمی شو داریم، هم مدیران خوب تولید داریم، هم شرکت‌های بسیار خوبی داریم، اینها می‌توانند تولید بکنند و به بازارهای منطقه صادر بکنند. ما بیش از 2 میلیون تن مرغ در اطراف ایران وارد کشورهای منطقه میشه و ما هیچ سهمی در این حجم از به اصطلاح واردات به منطقه نداریم متاسفانه. نوشتن خدا قوت، ورود تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه ممکن هست عرضه را از تقاضا افزایش دهد. بله، از منظر نظری ممکن هست، ولی عملی ممکن نیست. از کجا ما میخواییم این حجم سنگین تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه رو وارد بکنیم؟ ترکیه هم اندازه ماست، حتی یه قدری کوچیکتره. ترکیه که ننشسته اونجا برای ما به اندازه مثلا فرض بکنید چه میدونم 300 میلیون تخم مرغ نطفه دار کنار بذاره که ما بریم ازش بخریم. تخم مرغ نطفه دار هم که نمیشه بریم از جاهای دیگه برداریم بیاریم، به سادگی قابل دستیابی نیست. ضمن این که قیمت تخم مرغ نطفه دار هم قیمت بالایی است، گمان میکنم حدود 30 سنت دلاری باشه. نوشتن آقای دکتر مهربانی عزیز، مشکل توهم نیست. نمیدونم، من به ساده ترین وجه گفتم به نظرم توهمه. حالا ممکنه جهل باشه، ممکنه فساد باشه، ممکنه ناکارآمدی باشه، همه اینها ممکنه، ولی فعلا از نظر من توهمه. نوشتن به نظر شما از چه کسانی در این سزل در خصوص وضعیت صنعت مرغ تصمیم گیر هستند؟ به نظر شما از چه کسانی در این تصمیم گیری ها باید استفاده بشه تا اینها؟ لازم نیست که معاونت امور دام در تولید دخالت بکنه، در قیمت دخالت بکنه. ستاد تنظیم بازار در قیمت، ذات این صنعت خودش قیمت رو تنظیم میکنه. کسانی که در صنعت طیور هستن میدونند مگر وقتی مرغ برسه به سن کشتار میشه احتکارش کرد؟ مگر وقتی کسی 20,000 30,000 جوجهش امروز تو جوجه کشی در میاد، مگر میتونه اینه بره احتکار بکنه؟ احتکار، تبانی، دست به یکی، از اینجور چیزا در صنعت طیور ممکن نیست. یه وقت از شما با یه شرکت روبرویید، با دو شرکت روبرویید، محصول زنده نیست. ممکنه کسی تقلب بکنه، قاچاق کنه یا احتکار کنه، ولی مگر میشه مرغ و تخم مرغ و جوجه رو احتکار کرد؟ آخه کسی که میشینه اینجا فکر میکنه که حتما باید دستور بده به بازار برای قیمت، نمیدونه که مرغ و تخم مرغ و جوجه قابل احتکار نیست. یه نکته ای که شاید من فراموش کردم بگم، ارز 4200 تومانی یا ارز 40000 تومانی یا ارز 1000 تومانی، هیچ کدام اینها ساختار خرده مالکی صنعت رو نمیتواند به هم بریزد. چه ارز 4000 تومانی بدیم چه ارز 40000 تومانی، کماکان ساختار تولید صنعت طیور ایران خرده مالکیه، مگر اینکه بریم به سمت تشکیل شرکت‌های بسیار بزرگ که در جاهای دیگه من عرض کردم خدمت همکاران و دوستان، ما حدود 20 تا شرکت و 20 تا مجتمع بزرگ نیاز داریم که هر کدوم 150000 تن 100000 تن بتوانند تولید بکنند، مدیریتشون، کیفیت تولیدشون، دستگاه‌های تحقیق و توسعهشون به کار بیاد و بتونه تولید کیفی با قیمت بسیار بسیار بهینه‌ای به بازار عرضه بکنه. اونجا میشه یه قدری نشست برنامه ریزی کرد، ولی برای 20000 تا امکان برنامه ریزی متمرکز وجود نداره. نوشتند که عذر بنده را بپذیرید، سال 1400 وضعیت جوجه گوشتی چگونه خواهد بود؟ عرض کردم جوجه گوشتی حداقل تا مهر و آبان روند کاهشی خواهد داشت، 15-20% بیش از آنی که به نظر میرسه دارند ادعا میکنند داره تولید میشه، 15-20% کمتر تولید خواهد شد. تولکبری آزاد بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تولکبری و کشیدن سن گله ها به 76 هفته راهکار پرورش مرغ مادر نیست. تولکبری یک کار فنی در مرغ تخم‌گذار انجام میشه. ما اینجا نه تنها در مرغ مادر گوشتی تولکبری رو رواج دادیم به علت همین سوء مدیریت ها، بلکه در گله های اجداد هم تولک بردیم. هیچ جای دنیا گله اجداد تولک برده نمیشه. این کارا خلاف عقل و خلاف سنت علمیه در صنعته. وقتی شما تولک میبرید، جوجه تولکی با جوجه دور اول فرق میکنه. ضمن این که عرض کردم شما مرتبا صنعت مهد خروس جوان خواهد شد. اینا گرفتاری ایجاد میکنه. نوشتن که چه راهکاری برای جلوگیری از فروش تخم مرغ نطفه‌دار مزارع مرغ مادر وقتی قیمت تخم مرغ خوراکی خوب میشه و قیمت جوجه پایین هست پیشنهاد میکنید؟ ببینید، اینها همش مال یک اقتصاد دستوریه. اگر دستور رو از درون این اقتصاد صنعت بردارند، بالاخره کسی که وارد صنعت میشه هم آفتاب صنعت رو میبینه هم سایه صنعت رو میبینه. اینجوری نیستش که چنان صنعتی باشه که شما ریسک نداشته باشید. انواع و اقسام ریسک ها رو ما داریم، باش دست و پنجه نرم میکنیم. طبیعیه که اگر قیمت ها متوازن باشه، متعادل باشه، ما میتونیم بریم تو بازار بین المللی تخم مرغ نطفه دورمون رو بفروشیم اگر مازاد داشتیم. گفتن اوج کمبود مرغ در کدام ماه اتفاق میفته؟ توی یکی دو ماه آینده، ما فکر میکنم با دو سه ماه آینده ما با کمبود شدید روبرو میشیم. با احتساب قیمت آزاد نهاده ها تقریبا قیمت تمام شده که به دست مصرف کننده برسد چند می شود؟ حالا این اجازه بدید که چون من نمیدونم که میخوان واقعا دلار اینو نیمایی کنن، دلار کاملا آزاد بذارن، با ترکیبات مختلفی از قیمت به اصطلاح ارز باید این قیمت ها محاسبه بشه، ولی طبیعتا خیلی قیمتش از اینی که الان به صورت آزاد توی بازار داره فروش میره بیشتر نخواهد بود. الان من رفتم خودم مرغ خریدم کیلو 38000 تومان، ران خریدم کیلو 38000 تومان. تازه کیفیتش هم درجه یک نبوده. متوجه عرضم هستید؟ اینه که اگر اجازه بدن آزاد بشه کمی بالاتر از این خواهد رفت، نه خیلی. خب نوشتن که دولت به واسطه اعمال نظر و کنترل قیمت محال ممکن است که قیمت نهاده را با عرض آزاد وارد کند، که در این صورت دولت کنترلی بر بازار نخواهد داشت. ممکنه که این جمله درستی باشه، ولی راه درستش اینه که قیمت نهاده ها رو با عرض آزاد وارد کنیم، محصول نهایی رو با یارانه به دست مستمندان برسونیم. به نظر شما تا کجا این توهم قرار است ادامه یابد؟ هم خود صنعت و هم صنایع وابسته رو به نابودی هستند و با توجه به پیش بینی گفته شده وضع بدتر هم خواهد شد. ما گرفتاریم این بیماری در نه تنها در صنعت تویور، در خیلی جاهای دیگه همین بیماری حاکمه، ولی فعلا برای ما یه عده بشینن تصمیم بگیرن بدون اینکه اصلا بدانن بازار چگونه عمل میکنه، تولید چگونه عمل میکنه، توهم این رو داشته باشن. هیچ وقت بازار از قیمت دستوری تبعیت نکرده، دائما قیمت های دستوری شکسته شده، اگر یا شکسته شده به سمت بالا یا شکسته شده به سمت پایین. وقتی شکسته شده به سمت پایین، همین مجموعه ها پشتشونو کردن به صنعت. خب وقتی که جوجه ای مثلا 3000 تومان تمام میشه، تولید کننده میفروشه 500 تومان، اونهایی که بازار رو میخوان تنظیم کنن این زیان رو چرا نمیفروشونن؟ که در هنگامی که جوجه میشه 6000 تومان، بیان برای به اصطلاح کنترلش قدم برمیدارن. نمیشه که فقط یک طرف افزایش رو بخوایم مدیریت بکنیم. تولید یک امر دائمه. عرض کردم یه روز آفتابه یه روز سایه است. سال گذشته جوجه به 550 تومن رفته، حتی به 550 تومن هم پول ندادن. وقتی جوجه میمونه رو دست شما، شما که نمیتونی طرف رو مجبور بکنی همین الان همون 550 تومن رو هم پرداخت بکنه. خب این زیان رو کی باید پرداخت بکنه؟ اگه کسی دائما در صنعت باشه میگه خیلی خوب، حالا من یه روز دادم 450 تومن 550 تومن، یه روزم دادم 6000 تومن، متوسطش میشه مثلا 3500 تومن 3200 تومن. ممکنه کسی خودشو با این راضی بکنه، که این البته خیلی هم حرف درستی نیست، چون ممکنه دیگه اینجا چنان لطمه و ضربه ای خورده بشه به اون واحد که دیگه اصلا در آفتاب صنعت و در قیمت 6000 تومن اصلا نتونه کمر راست کنه. در مورد تخم مرغ هم خواستن صحبت بکنیم که اون یه بحث دیگری میطلبه، باید همین آنالیز برای تخم مرغ انجام بشه، منتها ضرورتا من برای مرغ انجام دادم، اونم انشاءالله چشم برای تخم مرغ هم انجام میدم عرض میکنم. تشکلها قطعا باید از آزاد شدن نهادها و عرض حمایت بکنند. مادامی که قیمت ارز 4200 تومنه برای خرید نهاده ها، دولت به خودش اجازه میدهد که در صنعت دخالت کند. هر گونه دخالتی در صنعت استرس بسیار شدیدی به صنعت وارد میکنه. ما با صنعت زنده داریم کار میکنیم. صنعت صنعت کشته نیست، سیمان نیست، آلومینیوم نیست، میرگرد نیست، پروفیل نیست، این مرغه. فقط و فقط دو شب طرف میتونه مقاومت بکنه به بازار نده، سه شب میتونه مقاومت بکنه. واقعا راه حل اورژانسی برای حل این بحران چیست؟ من چیزی به اورژانسی به ذهنم نمیرسه. هیچ عصای موسایی وجود نداره که ما از آستینمون در بیاریم بیاندازیم تمام سحر ساحران رو باطل بکنه. همچه چیزی وجود نداره. باید از قبل فکر میشد، سال گذشته باید فکر میکردن، روزی که تولید به شدت داشت ضرر میکرد و بسیار شنیدیم که اگر ضرر میکند چرا تولید میکنید؟ بفرمایید
جواب 20% کاهش تولید رو همونهایی که پشت میزهای دولتی نشسته بودند و داد میزدند رو سر تولید کننده که اگر ضرر میکند تولید نکنید. خب نشد، تولید نشد، جرأت نکردند تولید کنند، جرأت نکردند سویای 17000 تومان بخرند، جرأت نکردند ذرت 5000 تومان بخرند، مجبور شدن تخم مرغ و مرغ و جوجه رو با قیمت‌های بسیار بسیار کاهشی به بازار عرضه بکنند و تازه از این قسمت‌ها هم، از امور دام و تنظیم بازار و مسئولین دولتی هم بشنوند که اگر ضرر میکنه پرورش ندید آقا جان، این راه حلش نیست. به نظر شما با توجه به مطالب ذکر شده آیا ممنوعیت صدور مجوز احداث مرغ مادر و فارم‌های گوشتی برداشته می شود؟ ما به اندازه کافی ظرفیت پرورش مرغ گوشتی داریم. بارها اینو عرض کردم، اگر آجری روی آجر گذاشته نشود ما تا 10 سال دیگه هم نیازی نداریم که فارم‌های جدیدی بیاد در دور. بره درآمد تولید کنندگان وارد سرمایه گذاری های ثابت بشه و به تیرچه و سیمان و تیراهن و آبخوری و دانخوری تبدیل بشه. یه تذکر درستی به من دادن که توجه داشته باشید که یارانه مستقیم دولت در قالب ذرت و کنجاله سویا تنها 44% هزینه ها را به خود اختصاص میدهد. کاملا درسته. ما عمده امروز قیمت ویتامین ها، اسید های آمینه، دیکلسیوم فسفات، مونوکلسیوم فسفات، سایر نیازهایی که صنعت داره، داره با ارز آزاد تهیه میشه. فقط ذرت و سویاست که اون هم بخشیش به دست تولید کننده با قیمت مصوب ممکن است برسد، نه همش. نوشتن که چقدر واحد های غیر مجاز چقدر در این نوسانات مؤثر است. بالاخره واحد غیر مجاز واحد غیر مجاز دیگه، باید دولت با واحد های برای تولید در همه جای دنیا شما باید طبق یه سری قواعد برید مجوز بگیرید. واحد های غیر مجاز وجود داره، اینها ممکنه که خریدشون و فروششون در داخل صنعت قدری اختلال ایجاد بکنه. گفتن که آیا حذف نژادهای خارجی منطقی است؟ آیا آریان در آینده به تنهایی خواهد توانست نیاز جوجه را تأمین کند؟ فعلا که صدای تأمین از آریان بلنده، باید در عمل ببینیم که این توهمه چه بلایی سرمون خواهد آورد. من از همه کسانی که وبینار رو مشاهده کردند خداحافظی میکنم. اگر سوال دیگری بود میتونید روی موبایل تا حد ممکن من پاسخگو باشم.